بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محمد و آله محمد. جلسه قبلی در ادامه مباحث شواهد و ربوبیه از مشهد اول، شاهد اول، اشراق ده رو خدمت شما توضیح دادیم که مربوط به موضوع فلسفه بود، درسته؟ گفتیم که موضوع فلسفه وجود به ماهو و وجود یا وجود مطلق است، به این معنا که تخصص و تقید ریاضی یا طبیعی نباید بخوره. ریاضی رو میگفتن، تعلیمی هم میگفتن، یعنی نه قید تعلیمی بخورد نه قید طبیعی. چون اگر وجود مقید به قید طبیعی باشد، یعنی وجود مادی، میشه موضوع علم طبیعیات. اگر مقید به قید کمیت باشد که میشه ریاضیات، حالا کم منفصل حساب، کم متصل هندسه. این نکته اول. نکته بعدی که گفته شد این بود که خود این موضوعات علم طبیعی و علم ریاضی هم یک زیر شاخه ها و زیر علومی هم دارد، علوم جزئیه ای دارد که اونجا در واقع همون موضوع علم طبیعی تقید قیدهای بیشتری میخوره، علوم جزئی رو تشکیل میدهد، درسته؟ یعنی مثلا همون موجود مادی یا موجود طبیعی اگر مقید به قید بدن انسان از حیث صحت و مرض بشه، بعد بشه علم پزشکی. اگر بشه مثلا بحث او جانوران، زیست جانوری یا گیاهی بخواد باشه، بعد بشه زیست شناسی مثلا بفرمایید، و هاکزا اون موارد فیزیک و همه اینا میاد وسط، کیهان شناسی و زمین شناسی و هر چیزی هست امروزه به عنوان علم تجربی شناخته میشه. متقابلا اون سمت بعدیش، اون سمت دیگه‌ش هم همینه. سمت دیگه یعنی علوم تعلیمی یا ریاضی هم هر چقدر قیودش بیشتر بشود، او هم علوم جزئیه‌ای ازش متولد میشه. که مثلا یکی رو مثال زدن، مولا صدر علم موسیقی که گفتیم زیر شاخه ریاضیات است به خاطر نوت‌هایی که دارد و معمولا به صورت کمی تفسیر میشه. اون دفعه که سوال کردیم گفتیم نوت‌هاش این. این رو که مطرح کردیم، بعد اصطلاحاتی هم مطرح شد که ما یه مبادی داریم و یک مطالب یا مسائل. مبادی هر علم اون سری گزاره‌هایی است که معمولاً در علم دیگر اثبات میشه و ما به عنوان اصل موضوع در این علم فعلی چیکار میکنیم؟ میپذیریم. بله، مثلا فرض بگیرید اصل این که ما کمیت یک امر وجودی است، کمیت موجود است، اینو فلسفه عهده دارشه، چون سخن از وجود و هستی و نیستی میکنه از حیث کلی. ولی دیگه خود علم ریاضی دیگه از اون که آیا کمیتی هست یا نیست بحث نمی کنه. بله، یعنی پیشفرض علم ریاضی اینه که قبلا در علم اعلا که علم الهی یا فلسفه باشد، وجود کمیت اثبات شده. حالا اون وجود کمیتی که اثبات شده میاد در علم ریاضی میشه موضوع بحث ما و ما از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میکنیم. عوارض ذاتی هم مختصر و مفید خدمت شما توضیح دادیم، گفتیم که قدر متیقن از عرض ذاتی محمولی است که بدون واسطه در عروض بر موضوع بار بشود. مسائل و مطالب علم هم میشه همون گزاره ها یا محمولاتی که عرض ذاتی چی هستن؟ موضوع هستن. تا عبارت فاما مسائله و مطالبه آمدیم، در این عبارت که باید تطبیق بدیم، نکته خاصی نداره، یک شماری و نمونه هایی از مسائل فلسفی رو مولا صدر نام میبرد. بله، نکته باشد در ضمن مد خواهم گفت چون نکته محتوای علمی نداره. کجای سومله؟ بله اونا رو خوندیم دیگه. بله، ولی انه احسنتم، یه پاراگراف بالاتر. ولأن الوجود بما هو وجود مستغن عن الاثبات و تحديد حتى يلزم الافتقار الى علم سابق يكون هناك من المطالب و ها هنا من المبادئ المسلمه. خدمت شما عرض کردیم در مورد علوم دیگر غیر از فلسفه موضوعاتشان نیازمند اثبات، یعنی اول باید مثلا در علم فلسفه وجود موضوعات علوم دیگر اثبات بشود، بعد شما اون رو بیایی موضوع قرار بدی و از عوارض ذاتیش بحث کنی و مسائلش رو تو اون علم مثلا ریاضی یا طبیعی مطرح بکنی. حالا آیا این سخن رو در مورد موضوع علم فلسفه میشود گفت یا خیر؟ خیر، جواب منفیست. چرا؟ چون موضوع علم فلسفه خودش بدیهیست. یه اصطلاحی از بدیهیست بدانی، مبادی رو میگن مبادی، مبادی علوم که جاش جای اثباتش این علم نیست. مبادی علم ریاضی در یک علم دیگه باید اثبات بشود، نه در خود این علم. چون اگه در خود این علم اثبات بشه مبادی نمیگن، که میگن چی؟
مسائل.
آفرین، مسائل. حالا این سخن در مورد فلسفه صدق میکند یا خیر؟ خیر. چرا؟ چون مبادی علوم یا باید بیان باشد یا مبین. یا باید بدیهی باشد یا اگر نظری است اثبات شده باشد. بیان یعنی بدیهی، مبین یعنی بدیهی نیست، اثباتش کردی به بدیهی ختم می شود. در مورد علم فلسفه موضوع علم بیان است. وقتی بیان باشد نیاز به اثبات این موضوع علم اعلا یا علم فلسفه در علوم دیگر نیست. دلیل بداهتش هم که مشخصه، چون اهم موضوعات دیگه ما بالاتر از اون نداریم، یا بفرمایید چون بساطت مفهومی دارد، یا بفرمایید چون بازگشت به علم حضوری دارد. ملاک های مختلفی گفته شده برای اینکه ما بدیهی در علم حصولی رو بگیم چرا بدیهی است. یکیش بساطت مفهومه، یعنی در فهم این مفهوم نیاز به زمینه شدن مفاهیم دیگر نیست. مثلا جزیره رو میخوای بفهمی مفهوم نظری است، تصور نظری است. چرا؟ چون جزیره رو همینجوری شما متوجه نمیشی که. باید مثلا سه تا مفهوم زمین، قطع زمین، آب و احاطه کنار هم بذاری، بگی قطع زمینی که آب آن را احاطه کرده باشد، تا بفهمه طرف جزیره یعنی چی. یعنی نیاز به زمینه شدن مفاهیم دیگه است. ولی در مورد هستی، نیستی، هستی مفهوم بسیط، نیاز نیست که چند تا کلمه، چند تا مفهوم دیگر رو زمین. بعضی ها اینطوری میگن. بفرمایید بعضی وقتا هم که اصلی ترین ملاکالا دومیه، بازگشت بدیهی حصولی به علم چیه؟ حضوری است. چون این مفهوم چه تصور باشد، مفهوم بدیهی چه تصور باشد و چه تصدیق ریشه دارد در علم حضوری نفس، لذا میشه چی؟ بدیهی. بله؟ یعنی مفهوم بدیهی چه تصور بدیهی باشد، چه تصدیق بدیهی باشد، برایند علم حضوری ما به یک واقعیت است. بله؟ مثلا فرض بگیرید در مورد اصل علیت، اگه کسی بگه بدیهی است، یه مثال بزنیم بد نیست. مثلا اصل علیت میگیم گزاره بدیهی است، تحلیلیه، محمول از تحلیل موضوع به دست میاد. اصطلاح غربی ها میگن تحلیلی. مثلا میگه ممکن الوجود نیازمند علت است. اگه کسی تصور درستی از ممکن الوجود داشته باشد که حالت تساوی دارد میان وجود عدم، خب بلافاصله تصدیق میکنه که خودش نمیتونه خودش رو موجود کنه، نیاز به غیر دارد، نیازمندی به غیر. اون غیر یعنی چی؟ علت دیگه. یا مثلا میگه هر معلولی نیازمند علت است. خب معلول رو تحلیل کن مثلا بفهم یعنی چی. معلول یعنی موجودی که وجودش از خودش نیست. وقتی از خودش نباشد حسر عقلی است دیگه، میشه از غیر خودش. غیر خودش یعنی علت دیگه، نیاز به استدلال پیچیده که نداره. حالا چطور به علم حضوری برمیگرده این؟ چون علیت در این معنا یعنی وابستگی وجودی، معنای عام میشه، یعنی وابستگی وجودی یک موجود به وجود دیگر. بله، یکی از معانی عام میشه. ما مثلا در درون خودمان به علم حضوری وابستگی وجودی تصورات ذهنی و معانی ذهنی به نفس خودمان را مییابیم به علم حضوری. درسته؟ این که من یه تصویرها و تصورات ذهنی دارم که در واقع معلول نفس من هست، یک چیزیست که به علم حضوری دریافت می شود. بله؟ چرا علم حضوری؟ چون نفس من علت هستی بخش است. علم علت هستی بخش به معلول از نوع علم حضوری است. خب از این توقف وجودی صور ذهنی به نفس ما یه وابستگی می فهمیم. بله؟ اون وابسته را میگیم معلول، آنچه که او به او وابسته شده را میگیم چی؟ علت. بله، یه تحلیل مثلا. بعد موارد دیگری که باید یکی بشینیم بحث کنیم، موضوع بحث ما نیست فعلا. لذا میفرماید که وجود از آن جهت که وجود است بی نیاز از اثبات و تهدیده. تهدید یعنی تعریف. اثبات چرا میگه؟ اثبات ناظر به تصدیق بدیهی است. اگه بگید این چون مفهوم به حسر عقلی، یا تصور است یا تصدیق. اگر تصور بدیهی باشد میگن بی نیاز از تهدید است، بی نیاز از تعریف است. اگر تصدیق بدیهی باشد میگن بی نیاز از اثبات است. ایشون با اثبات و تهدید نظر داشته به تصور بدیهی و تصدیق بدیهی. بله؟ یعنی هم مفهوم وجود بدیهی است پس بی نیاز از تهدید و تعریف است، هم گزاره الوجود و موجودون بدیهی است پس بی نیاز از استدلال است. بله؟ هر تصوری رو شما میتونی در قالب یک گزاره مطرحش بکنی. اگر در قالب گزاره مطرح کردی میشه تصدیق بدیهی. بله؟ وجود مفهوم بدیهی است، در قالب گزاره میشه چی؟ الوجود و موجود و میشه تصدیق بدیهی. تصدیق بدیهی شد میگن بی نیاز از چیه؟ اثبات یا استدلال. تصور بدیهی شد میگن بی نیاز از تعریف است.
چرا پس تصدیق رو مقدم بر تصور دیده؟
خیلی چی نمیده؟
تصور مقدم بر تصدیق.
وحی منزل نیست که توجه خوششان دلیل خاصی نه، هیچ چی نه، هیچ چی نه. خوش شما اینجوری بگی واقعا نداره دیگه، هیچ فرقی الکی توجیه کنه.
نه اصلا چون تو کتابا میگن علت رو بر معلول مقدم.
بله دیگه، نه ایشون میخواد بفرماید که اشکال اینه، میگن که تصدیق فرع بر تصوره، چون تصدیق فرع بر تصوره، شما اول تصور رو می آوردید بعد تصدیق را. خب ولی چون واو عطف و واو عطف دلالت میکنه بر اشتراک حکمی معطوف و معطوف له، تقدم و تأخر در واو عطف معنا ندارد، لزوم اینو اینور بیار اونور بیار فرق نمیکنه. گرفتینی؟ اگه مثلا فا می آورد ثم می آورد ترتیب بل اتصال بل انفصال، توجیه داشت که یه چیزی به پیدا کنیم توجیه کنیم. و چون واو عطف چه بگی حسن کچل چه بگی کچل حسن خیلی فرق نمیکنه، از این جهت گفتم ارزش نداره که بخوام. حتی یلزم الافتقار، چون بی نیاز از اثبات و بی نیاز از تهدید است، دیگه میگه چون بی نیاز اثباته پس نیازی نیست. یا میگه چون ترجمه تا نیاز باشد لازم باشد که به یه علم پیشینی در اون علم پیشین وجود یا تعریف بشود یا بفرمایید اثبات بشود، چون بدیهیه نیاز نداریم به علم پیشین دیگه. بعد بفرمایید اون علم پیشین بیا چی بشود، بل در اون علم بشه مسائل، در اینجا بشه جزو مبادی آفرین، یعنی در فلسفه بشه جزو مبادی، چون گفتیم مبادی یک علم در علم دیگر اثبات می شود. فالموضوع الاول للحکمت الالهیه هو الموجود، پس اولین موضوع در حکمت الهی همان موجود به ما هو موجود است، یعنی موجود به قید اطلاق. بله لل وجود الواجبی کما ظننه، نه اینکه فقط وجود واجبی موضوع ما باشد، چون اگر وجود واجبی باشه که دیگه مطلق نیست. بله بله، نه وجود واجبی در کانتکست فلسفه وجود به شرط لاست، یعنی آره فلسفه تو عرفان قاسم بزن فرق میکنه، تو فلسفه میگن وجود، وجود مطلق که مقسمه دو قسم هست، وجود به شرط لا، وجود به شرط شی. وجود به شرط لا میشه واجب الوجود، وجود به شرط شی میشه فعل واجب الوجود، ممکن الوجود ها. بله نه تو عرفان که میرید داستان فرق میکنه، وجود که لا به شرط مقسمی است میشه مقام ذات، بعد لا به شرط قسمی، بعد به شرط شی، بعد به شرط لا، لا به شرط قسمی میشه وجود منبسط یا حقیقت محمدی که بحثش مفصله دیگه نمیخوام واردش بشم. یه اشاره یه اول منظومه داش خوندید فکر کنم، فل لانه من المطالب فی هذا العلم. بله چون وجود واجبی فقط نیست موضوع فلسفه، چرا نیست؟ چون وجود واجبی خودش از مطالب و مسائل این علم است، چیزی که از مطالب و مسائل علم باشد که نمیتونه موضوع علم باشه، چون موضوع علم از مبادی علمه، یعنی شما اول موضوع علم را میپذیرید، یعنی در یک علم دیگر اثبات شده، پیش فرض شماست، مبادی یعنی پیش فرض، پیش فرض دارید که آقا بله یک کمیتی هست، یک کم منفصلی، بعد اون پیش فرض بعد میگه حالا از عوارض ذاتیش بحث بکنیم، میشه علم ریاضی مثلا حسابان. بله یا مثلا کم به متصلی هست، حالا از عوارض ذاتیش بحث کنیم میشه چی؟ هندسه. درسته؟ بله اینجا دیگه داستان از این قرار نیست. پس لانه من المطالب فی هذا العلم، پس وجود واجبی خودش از مسائل و مطالب این علم نه از مبادی، در حالی که آنچه موضوع علم قرار میگیرد باید از چی باشد؟ از مبادی باشد. اینا خوب دقت کنید در صفحه بعدی که بحثمون کلا رو همینا مهمه. این تمام. پاراگراف بعدی شماری از این مسائل رو ایشون برمی شمارند. بله میخونیم رد میشیم. فاما مسائله و مطالبه، بعضی از اون مسائل و مطالب بفرمایید در فلسفه چی هست؟ فاثبات جمیع الحقائق الوجودیت من وجود البارئه جل اسمه و وحدانیته و اسمائه و صفاته و افعاله من ملائکته و کتب. یکیش اثبات جمیع حقائق وجودی است، من بیان میکنه حقائق وجودی بیان باشد از چی؟ یک واجب وجود خداوند متعال، یعنی ذات، صفات و افعال خدا که حالا ایشون تفصیل داده، وحدانیت خدا، اسماء خدا، صفات خدا، افعال خدا. افعال خدا چیا باشد؟ من بیان میکنه افعال را، ملائکه الهی، کتب خدا و رسول الهی و اثبات دار آخرت که میشه مباحث معاد. بله اصل اثبات معاد و وجود جهان دیگر بحث فلسفی است، ولی این جزئیات مربوط به معاد که زید چگونه مشهور خواهد شد اصلا بفهم آفرین، یعنی فلسفی نیست، نهایتا کلامی است، یعنی کلی نیست دیگه، جزئیه، باید از وحی مدد بگیریم، دلیلمون باید دلیل نقلی باشد نه عقلی. و کیفیت نشوءها عن النفوس، حالا این عالم آخرت چگونه از نفوس ایجاد می شود، این که میگه کیفیت نشوء عالم آخرت از نفوس ناظر است به اون بحث عمیق حکمت متعالیه که نعم برزخی اخروی و عذابهای برزخی اخروی معلول نفس انسانی هست، اون بس تجسم اعمال که در آموزهای دینی ما داریم اینجا چی میشه؟ اینجا در قالب در فلسفه میاد گفته میشه که ملکات اعمز رزایل و فضایل بله معلول حالات نفسانی ما هستن. یعنی وقتی یک کسی میاد کار بدی میکند و در این کار بد خودش بفرمایید پا بر استوار میماند، این تبدیل میشه به یک ملکه، یعنی رسوخ در نفس پیدا میکند. حالا اون ملکه یا در ناحیه به حسر عقلی یا در ناحیه فضائل است یا در ناحیه رذائل. وقتی در ناحیه فضائل باشد، خب صورت ملکوتی که برآمده از آن هست میشه صورت حسنه. از مدل رذائل باشد ملکه، صورت برآمده میشه چی؟ یک صورت سیئه، مثلا قبیحه بفرمایید، درسته؟ یعنی صورت برآمده از اعمال سیئه میشه قبیحه. و هاکذا لذا ایشون میگه کیفیت نشو آمن النفوذ، یعنی یه بخشی از عالم آخرت معلول ملکات نفسانی هن، اما از این که رذیلت باشد یا فضیلت. فل حکیم الالهی هو المؤمن المصدق به هذه المعارف. حکیم الهی کسی است که ایمان دارد و تصدیق کننده این معارف است. حالا کدوم معارف؟ بازم بیان میکنه معارف را، خدا و ملکوت اعلی و اسفل. و ملکوت اعلی میشه عالم عقل، ملکوت اسفل میشه عالم مثال، کتب عرشی و لوحی و قضایی و قدری. و حالا چرا میگه کتاب؟ حالا اینو بعدن خواهد آمد تو همین شواهد که ما یک کلام داریم یک کتاب داریم. کتاب حیثیت قابلی دارد، بله، یه کاتبی هست و که عملش رو انجام میده کتابت را. لذا کتاب یه تشریعی داریم یه تکوینی. کتاب تشریعی که میشه همون یا کتاب تدوین قرآن، کتاب تکوین هم که افعال الهی نا هست. تمام مراتب هستی، همه مراتب هستی نسبت به مرتبه بالاتر چون قابل فیض و کمال هستند کتاب نامیده میشوند و لوح. بله، حالا تفاوت اعتباری داره، برسیم توضیح میدم. و از حیث این که فاعلن میشن قلم، بله، اقلام قلم گفته میشود چون حیثیت قلم حیثیت چیه؟ فاعلیست. عقل اول نسبت به عقل دوم قلم اعلاست چون در سطح سلسله هستیست، و عقل دوم لوح اوست. متقابلا دوباره بیایم، و عقل دوم نسبت به عقل سوم قلم است چون حیثیت حفاظی دارد، و عقل سوم چیه اوست؟ لوح اوست. پس لوح ناظر به حیث قابلی است، قلم ناظر به حیث فاعلی، و بر اساس آموزادین ما مراتب الواح و اقلام داریم. یعنی در روایات ما جمع بسته شده اینا، اقلام داریم و الواح. حالا جای خودش بیاد دقیق تر توضیح. بله، کتابم همونه، متأسس تفصیلش یکی حیث اجمال دارد یکی حیث تفصیل. حالا بازم این تفاوتایی داره، مناسبه قشنگ باز کردیم اینا رو، برسه جای خودش خوانید. بله، کتب عرشی و لوحی و قضا و قدر جای خودش توضیح خواهیم داد، اهل سفارت و رسالت و امثال اینها. و به رجوع کل شیء الیک، این رجوع کل شیء الیک یعنی معاد. معاد را معاد گفتن چون او آفه اوده دیگه، نه، مراتب رجوع اشیاء الالله را میگن معاد. مراتب رجوع اشیاء الالله رو چی میگن؟ میگن معاد اساس فلسفی. لذا ایشون به جای اینکه تعبیر معاد بیارن میگن رجوع کل شیء الیه، انا لله و انا الیه راجعون. به قول مولوی میگه جزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، آنچه از دریا به دریا میرود از همانجا کامد آنجا میرود. بله، النهایات تعود الی بدایات. نه، همه هم قوس صعود و صعود و قوس نزول و صعود داره سر است. بعد یوم تبدل الارض غیر الارض، اینو میارن شاهد بر مسئله چی باشد؟ معاد باشد. یعنی روز قیامت روزی است که زمین به غیر زمین تقسیم میشه. البته قیامت کبرا، چون قیامت صغرا میشه همون مرگ، من ماته فقط قامت قیامتو، درسته؟ اینو بحث خیلی جالبی است، اگه برسیم شواتم اونجا انقدر بس از اینا داریم که باید گفته بشه. و الی هذه العلوم الربوبیت اشار فی قوله تعالی آمن الرسول به ما انزل الی، میگه به این علوم ربوبی اشاره دارد. چی؟ این آیه آمن الرسول به ما انزل الی، یعنی رسول به آنچه که انزال شده. یعنی چی؟ یعنی علوم ربوبی از مواردی هستند که نازل شده از سوی خدا هستند. یعنی ما به آنچه که از سوی خدا نازل شده در علم ربوبی میپردازیم، منتها در فلسفه‌ی برهان و استدلال عقلی اون وارد میشه. مسائل رو دارم میگم، نه مسائل، منظورتون مسائل رو فکر کنم. بله، و من مطالبی دوباره از مسائل فلسفی چیه؟ اثبات الف... این چی بود بخش پاراگراف اول؟ الهیات بالمعنی الاخص و معاد. بله، نه اشاره کردن معاد رو. معاد رو هم از آن جهت که فعل الله دیگه نمیخواست آره نخواسته جدا ذکر کنه. معاد رو به دو اعتبار میشه به فعل الهی برگردون. یکی اینکه یه بخشی از معاد که مستقیم فعل الله هست، یه بخشش فعل فعل الله هست، چون نفس انسان معلول نفسه. بازم علت و علت و شیعه علت و لذاره کشی از اون نیست، برده توی یک بخش. از مسائل دیگهش میشه امور عامه، الهیات و المعنه اعم. بفرمایید مثالاشو. اثبات مقولات، جوهر و کم و کیف و غیر اینها، جوهر عرض دیگه. بعد ایشون میفرماید این جوهر و کم و کیف و غیر اینها، هی لهو کل انواع، اینها برای وجود به منزله انواع هن. گویی وجود رو ما وقتی تقسیم میکنیم به جوهر و عرض و مثلا کیف و کم و فلان، اینا میشن انواع. چرا میگه کل انواع؟ بعد وجود دیگه ماهیت نیست که. حالا کل انواع چرا حیث ماهویه وجود نظر کرد؟ چون به حیث ماهویه گفتم یار جدا کنید حیث ماهویه وجود رو از حیث وجودش، حیث ماهوی موجود را از حیث وجودی موجود باید جدا کنید. حیث ماهوی رو که بکشی وسط بس نوع و جنس و اینها مطرح میشه، پس میشه کل انواع. و منها اثبات امور عامه و هی له کل عوارض خاصه. اثبات امور عامه هست مانند که برای اینها مانند عوارض خاصه است، مثل واحد و کثیر و قوه و فعل و کلی و جزئی و علت و معلول و متقطع و متأخر. اینها رو میگه مانند عوارض خاصه است، باز هم به گونه نظر دارد به چی؟ به حیث در واقع اینجا میشه گفت که نظر کرده به حیث وجودیش. علامه ایشون اینجا خیلی دقیق نمیاد جلو. بعد میگید علامه طباطبایی خیلی قشنگتر تو بحث تشکیه که یادتون باشه، اوایل بالای صفحه دو سطر اول میگه که ما تو بحث کثرت میگه گاهی ما میخوایم کثرت رو تبیین کنیم، میگیم که هازا شجرون هازا حجرون هازا انسان ذاک فرسون امثال این. یک دو یه بار میخوایم کثرت رو تبیین کنیم، کثرت تبیین کنیم چی میگه؟ میگه هازا بالقوه ذاک بالفعل، هازا واحدون ذاک کثیر. جمعش چیه اینا؟ این چی دوتا میکنه؟ میگه کثرت یه بار بود. تو اولی نظر به حیث چی دارد؟ ماهوی دارد. تو دومی نظر به حیث وجودی دارد. اینجا هم ملاحظه ظاهرن همینجوری خواسته عمل کنه. این تو اینکه دو مدل آورده اومده بحث کرده، وقتی وحدت و کثرت این توجیه خرد پسندش اینه، وحدت و کثرت و قوه و فعل میاره نظر به حیث چی دارد؟ وجودیش دارد. ولی تو اون یکی ها نظر به حیث ماهوی کرده. لذاست که دو مدل بحث میاره.
وجود که وجودش
واحده
فقط
کسی رو در واقع چرا نه دیگه، وجود تقسیم میشه به واحد کسی دیگه، هر دو دیگه مقسم وجود دیگه به تقسیم اولی.
علامه در همون مقدمه نهایی گفت که اگر بخوام در برابر موضوع قرار بدیم
میگیم
واحد
شما همین رو بدیم واحد کسی جوابش داره میگی دیگه.
خب نه میخوام میگه تیکی دیگه شم گفتن که الموجود ما و موجود فقط در دیگه واحد.
خب با هم جمع کردی که گفت به دو اعتباره این الموجود به ما و موجود مسابقه وحدت مطلق است. خب در این حال همین موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، یعنی با مقابلش مساوی موجود مطلق. یا مرادت از وحدت وحدت مطلقه است که به تنهایی مساوی موجود مطلق، یا مرادت وحدت و کثرت با مقابل بازم مساوی موجود مطلق. لذا همون که بعد توضیح داد دو اعتباره، همین حرفا رو شما میدونید دیگه، نیاز به گفتن نیست. و من مطالب حاضر حکمت، دوباره از مسائل این حکمت چیه؟ اثبات مبادع قصوا الاربعه، مبادی قصوای اربعه. یعنی چی مبادی قصوای اربعه؟ یعنی علل چهارگانه دیگه. علل حالا قصوا بیشتر به هم علل قریب، قریب بعید نه، یعنی علل قریب داریم به علل بعید داریم. میتونیم به قصوا چی بدانیم؟ قریب بدانیم. میتونیم چی میگی شما؟ یه چیز مهمی نهایت، اونم نهایت هم مثلا بگیم یک طرح توجیه همینه، منم هم تو ذهنم همین هست که مثلا بیان بگیم حس عقلیه چهار تا مثلا جوری هم میشه دیگه. دیگه
از اقصار نمیاد
هم دیگه، نهایت دیگه هم نهایت گفتم گفتم یعنی دیگه اقصار، یعنی یه توجیهش همینه که بگیم این توجیه خوبیه دیگه، گفتم شما تایید میکنم، یعنی همون اقصار بزنیم بگیم که نهایتا چهار تا دیگه، همه علل هم تو همین چهار تا خلاصه میشه. نگاه کنید علت فاعلی غایی مادی و صوری دیگه. منتها تو عالم طبیعت و ماده همه چهار تا هست، تو عالم مجردات دیگه ماده و صورت علت مادی و صوری رو ما نداریم. علت غایی هم یه جورایی برمیگردونم به علت فاعلی در مجردات عقلی هم که اینا رو خوندین دیگه تو نهایی مفصل داشتیم. این تمام
درمی
میگه دیگه حقیقتا یکی دو اعتبار برکه برمیگردونیم دو تاست به اعتبار با هم متفاوتن از اون جهت مصداقا یکی میشن. ولی در تحلیل ذهنی چی هم؟ دوتا ازلام و وهمن و اشراق و عقل. خب این تمام. در این ازلام و وهمن و اشراق و عقل، یه ازلام و وهمن تاریکی و تاریکی که برخواستی از وهم است و روشنایی که برخواستی از چیه؟ عقل است. اگر وهم انسان رو، ذهن انسان رو تاریک بکنه، عقل میاد و روشن میکنه. چون لذا وهم و عقل در برابر همه. معمولا خیلی از افراد فلسفه را آمیخته با وهم یاد میگیرن، یعنی عقلشون عقل آمیخته با وهم است، برخلاف اون کسایی که مثلا، مثال بزنم خیلی کلیگوی نشه، مثلا شما میگید اجتماع نقض محال است، میپرسن که خب اجتماع نقض محال است یعنی چی؟ میگه یعنی اینکه مثلا این کتاب نمیشه هم باشه در حال واحد هم آفرین. اینو میگن این شما این گزاره کلی را مضاف به جزئی فهمیدید، کلی شما نفهمیدید. اکثر افرادی که فلسفه میخونن چه تدریس میکنن یا فلسفه محصلن یا مدرس، ما فهم کلیمون مضاف به چیه؟ جزئی است. یعنی فهم کلی به صورتی که نظر به جزئی نداشته باشیم برای ما حاصل، چون نفسمون ضعیف. اگر کلی آنگونه کلی است برای ما چی بشه؟ منهای اضافش به جزئی. همیشه هم حرف علامه طباطبایی میگم من کلی را مشاهده کردم، مجرد عقلی میشه دیگه، برای اوحدی حاصل. البته مرتبه ضعیفش برای ماهایی که اهل عرفان هم نیستیم حاصل میشه، اگه خیلی تدرب و تمرین در فلسفه آدم بکنه، خوب عمیق بفهمه فلسفه را، میفهمه ها کلی را واقعا میفهمه. و علامتش هم اینه که اگر کلی بفهمی کسرت نمیبینی در فهمت ها، همین در فهم ظاهری، نه شهود الموصول اصلا نیست بس، من فعلا موصولی، یعنی احکام وحدت رو غالب میدنی، یعنی کلی رو میفهمی بدون اینکه نظر بدون میفهمی واقعا در مرتبه این موصولیش با تمرین حاصل میشه، ولی غالبا نه، مضاف به چیه؟ جزئی. لذا میگن عقل ما غالبا آمیخته با چیه؟ وهم است. حالا عقل اگر آمیخته با وهم نباشد، در آموزهای دینی از او به لب تعبیر میشه. لب عقل خالص رو میگن، یعنی عقلی که مشوب به وهم نیست. حالا یک متوهمی وهمش ممکنه جفتک بندازد بر عقلش، این حرفو بزنه، اینو میگن وهمه میاد نمیذاره عقل درست بفهمه. چی بگه؟ یا موضوع حکمت الهی به گونه ایست که ممکن نیست که شما مبادی موجودات رو در او اثباتش بکنید. مبادی موجودات چیست؟ یعنی علل اصلی بخش، خدا، عقول، او علل چهارگانه‌ای که بالا اشاره کردیم، اینا رو میگن مبادی موجودات. اینا مبادی موجودات هم. وقتی مبادی موجودات باشن، شما صفحه قبلی خودتون گفتید که چیزی که جزء مبادی باشد، بگید جزء مسائل نخواهد بود. عقول، خدا، علل اربعه جزء مبادی هم، یعنی علت هم دیگه، اینا خواستگاه وجود ها اینا، بله؟ اما علل دیگه خواستگاه وجود اینا. خب اینا اگر جزء مبادی باشن دیگه جزء مسائل نخواهم بود، یعنی نمیتونی شما داخل خود فلسفه اینو بحث باید بری توی علم دیگه. روشنه؟ متن نگو متن شو جواب شو بدیم بعد یه جا بخونیم دیگه. یه جوابی رو ایشون میاره میده، جواب مشهور رو، و در ضمنش جواب خودشون رو میده، بعدش ضمنش نه، در ادامه جواب خاص خودشون رو میگن. جواب چی رو که میگن؟ مشهور رو میگن. این جواب با این تعبیر میاد، فیجابن. چجور جواب میدن؟ میفرماین که نظر در مبادی وجودم در واقع نظر در لواحق وجوده. چرا تعبیر به لواحق میکنه؟ چون مسائل و مطالب علم محمولاتی هستند که عرض ذاتی هستند و ملحق میشن به موضوع. لذا اگر از شما پرسیدن چرا مثلا ملا صدر یه جا میگه مسائل و مطالب، یه جا میگه لواحق، میگم چون لازمه یه مسئله بودن عرض ذاتی بودنه، یعنی محمولی است که عرض ذاتی چیه؟ موضوع. خب محمولی که عرض ذاتی موضوع باشه جزء لواحق موضوع است دیگه، عارض شده دیگه بر موضوع دیگه، درسته؟ جزء ملحقاتشه موضوع. لذا اگر به جای مطالب و مسائل گفت لواحق، نباید تعجب بکنید، یک تعبیره، معنیش یک. چرا این جزء اونه؟ دلیلی مشهور اینجوری میگن، میگن که مبدع داشتن یا نداشتن از مقومات وجود به ما و وجود نیست. یعنی چی؟ یعنی در دل موضوع فلسفه که وجود به ما و وجوده، یه وجود مطلقه، نه مبدع بودن اخذ شده، نه عدم مبدعیت، نه مبدع، یعنی نه علیت اخذ شده، نه معلولیت، بفهم نه نیازمندی به مبدع که معلول بودن اخذ شده، نه عدم نیازمندی به مبدأ که علت بودن عقد شده. درسته؟ وقتی در موضوع فلسفه که موجود به ما و وجوده نه مبدئیت و نه عدم مبدئیت عقد نشده باشد، اون وقت مبدئیت یا نیازمندی به مبنا جزء مبادی نخواهد بود. مثال بزنم یکم پیچیده نشه، گفتم این بحث یکم چیه. ببینید شما میایید فرض، مثال ساده، میاد یک علمی رو در نظر میگیرید مثل علوم انسانی امروزی، موضوعش میشه انسان، موضوع علم علوم انسانی چیه؟ انسان رو کار نداریم، چه زاویه انسان دیگه. بله. بعد میگه که طرف اینجوری میگه، میگه آقا شما دیگه از ناطقیت و حیوانیت انسان تو علوم انسانی نباید بحث بکنیم. بگیم درست است، تایید میکنه. چرا؟ چون ناطقیت و انسانیت جزء مقومات موضوع علم علوم انسانی، موضوع انسانه. ناطقیت و حیوانیت مقوم چی هن؟ انسان هن. وقتی مقوم انسان باشن یعنی همون انسان دیگه، تفاوت اعتباریست. ما گفتیم که موضوع علم که انسانه، مثلا جای اثباتش بگید یک کلمه دیگه است. وقتی موضوع علم جای اثباتش یک کلمه دیگه باشد، پس ذاتیات موضوع علم و مقومات موضوع نیز جای اثباتش یک کلمه دیگر خواهد بود، چون بین ذات موضوع و ذاتیات یا مقومات موضوع بگید تمایز نیست. گرفتی شد؟ حالا طرف آمده گفته مبدئیت نیازمنده به مبدأ نمیتونه جزو مبادیه. ببینید گفته جزو مبادیه، نزل نمیتونه جزو مثال. ما بگیم کی گفته جزو مبادیه؟ مگر در ذات وجود به ما و وجود مبدئیت خوابیده که جزو مبادی باشد؟ یعنی مبدئیت برای وجود به ما و وجود آیا مثل ناطقیت برای موضوع انسانه؟ اگه اینجوری بود حرف شما درست میشد، جزو مبادی جای اثباتش میشد علم دیگه، ولی جز اون نیست. در ذات وجود به ما، ذات که میگیم تعبیر تسامحی ها، یعنی در وجود به ما وجود، ذات به معنی ماهیت نیست. در ذات وجود به ما و وجود نه مبدئیت خوابیده است نه عدم مبدئیت، پس مبدئیت یا عدم مبدئیت جزء مبادی نیست. وقتی جزء مبادی نباشد میتواند جزء مسائل باشد. روشن شد؟ گرفتین شد دیگه؟ نه اون مثال انسان که شفاف. حالا متن نگاه کنید. اول ربما یتوهم متوهم، چه بسا یه متوهمی توهم میکند، ان الوجود اذا کان موضوعا للحکمت الالهیه لم یمکن اثبات مباد الموجودات فیه، لان المطلوب فی کل علم لواحق موضوعه لا مباده. بله، لواحق موضوعه لا مباده. او میگه وجود اگر موضوع برای حکمت الهی باشد، یعنی اگر موضوع فلسفه را وجود بگیریم، با این اشکال مواجه خواهیم شد که اثبات مبادی موجودات در این علم ممکن نخواهد بود. مبادی موجودات چیست؟ علل دیگه، واجب الوجود، عقول، علل اربعه. بله. چرا اثبات مبادی در این موجودات ممکن نیست؟ لان المطلوب، به خاطر اینکه آنچه که در هر علم طلب می شود، آنچه که از مطالب و مسائل هر علمی است، لواحق موضوع علم است، نه مبادی موضوع، نه مبادی اون علم یا موضوع علم. لواحق موضوع علم یعنی چی؟ یعنی همون محمولاتی که مسائل علمن و عارض بر موضوع علم میشوند. به این اعتبار به مسائل میگن چی؟ لواحق. درسته؟ اشکال مشخصه دیگه نه؟ واجب الوجود باشه،
خود وجود به ما هو وجود، ذاتیات بوده. شما اینا رو دارین توی
اون نمیگه ها، اینو ما بعدا تو جواب میگیم. اون میگه که شاید در توجیه و عبارت رو خوش بتونیم درست کنیم اینو، منظور اینجوری میتونیم بگیم به قول شما، ولی خودش اینجا صراحتا نمیگه. ما مثلا میخوایم جواب بدیم، میگیم این حرف شما که میگید مبادی، یعنی این مبادی وجود بفرمایید علت داشتن و عقول مجرد و واجب الوجود که جزء مبادی هست، میگی جزء مبادیه، ما جواب میدیم، میگیم اگه این بخواد جزء مبادی باشد، مبادی وجود باید در مثل مثل رابطه ناطق با چی باشد؟ انسان باشد. بله، یعنی جزء ذاتیات وجود باشه، بفرمایید در ذات وجود عقل شده باشد، در حالی که ما نظر به وجود به ما و وجود یا وجود مطلق که میکنیم، نه مبدئیت مبدأ داشتن در او عقل شده، مبدئیت که میگه مبدأ داشتن، نه عدم مبدا داشتن، نه علیت در او عقد شده، نه معلول بودن. پس جزء مبادی نیست، جزء لواحق و مسائل.
بعضی از مسائل رو مبادی گرفته مستشکل و میگه اینا
باید آفرین دار. بعد ما تو جوابش میگیم اگه جزء مبادی بگیری باید این ویژگی رو داشته باشد، مثل ناطق برای انسان باشه، در حالی که ویژگی را ندارد، چون در وجود به ما و وجود اخذ نشده، ولی ناطقیت در انسان اخذ شده. درست کردی شو؟
خود وجود مگه مبدا نیست؟ پس چرا میگیم
مبادی؟ مبا از جهت علل دیگه، علل یعنی اینا نباشن وجودهای مقید منظورش دیگه. حالا اینو دیگه مستشکل اشاره نمیکنه، تو پاسخ مناسب قشنگ خواهد آمد. مستشکل که میگه ببینید این روح سخن مستشکل این هست، میگه شما که میگید موضوع فلسفه وجود به ما و وجود وجود مطلقه، خب وجود مطلق در موقعیت هم ساری و جاری است دیگه. بله، وقتی میگه وجود مطلق یعنی هم وجودی که علته، هم وجودی که معلوله، منظورته دیگه. تو بخش وجودی که معلوله مبدا دارد دیگه نمیتونی اینو جزء چی حساب کنی، اینو جزء مبادی خواهد بود. و یعنی عللش ها بحث از علل این وجودهای موقعیت جزء چی خواهد بود؟ مبادی خواهد بود، نه با جزء مسائل بری، در حالی که شما جزء مسائل آوردی. بذار این پاسخی که بعدی مولا صدرا میده دقیق‌تر بذار مطلب بخونیم بعد پاسخ بذار. جواب اولی فیجاب ان، یعنی من مولا صدرا نگفتم، جواب داده شده که البته اینو رد نمی‌کنه مولا صدرا. لیس ان النظر فی مبادی الوجود ایضا نظر فی لواحقه، نظر در مبادی وجود که همون علل اربعه باشد و غول مجرده باشد و واجب الوجود علل دیگه باشد، اینها دقیقاً برابر با نظر در لواحق وجود است. بله، این جزء مسائل خود این. چرا؟ از این از تحلیلی جواب شروع میشه. از الوجود و به ماه و به وجود اول موجود لیس متقومن به کونهی مبدعن ولا ایزن به ماه و هو و هو مفتقرون الى مبدعن، زیرا وجود به ماه و وجود یا موجود فرق نمی کنه، بگو وجود موجود چون اینجا مشتق و اینا خیلی فرق ندارد، موجود همان وجود است، فرق نمی کنه چه بگی وجود به ماه و وجود، چه بگی وجود به ماه و موجود، فرق ندارد، یکیست، بسیط مشتق از نظر ما. خب این وجود مطلق موضوع فلسفه هست. این چنین نیست که متقوم باشد به مبدا داشتن یا مبدا بودن، علت بودن، یا همچنین متقوم نیست به این که این وجود به ما هو و یعنی به ما هو و وجود مفتقر به مبدا باشد، یعنی نیازمند مبدا باشد، یعنی نه خود مبدا است نه نیازمند مبدا، نه خود مبدا بودن و نه نیازمند علت بودن معلول بودن دیگه پیش نشم، علت بودن و معلول بودن در وجود به ما وجود اخذ نشده. خیلی سادهش کنه این مبدا مبدا نکنیم، علت بودن و معلول بودن در وجود به ما وجود اخذ نشده. فکونه مبدا او ذا مبدا من عوارض ذاتیت علتی تلحق علوق اولیا، پس این که علت است یا معلول است این از عوارض ذاتی است، یعنی جزء مسائله، از اون عوارض ذاتی است که ملحق میشه وجود به ماه و وجود را، اون هم به نحو لحوق اولی. لحوق اولی یعنی چی؟ یعنی اولا و به ذات، یعنی در حمل اینها بر اون موضوع فلسفه نیاز به واسطه در عروض نداری. وقتی هم که نیاز به واسطه در عروض نباشد میشه عرض ذاتی، عرض ذاتی که شد میشه جزء مسائل، جزء مسائل که شد میشه جزء لواحق. کیشون تعریف درسته؟ با هم دیگه از لا شیء اعم من، حالا ایشون میخواد بگه عرض ذاتی است دیگه، این ازش در واقع نقطه مقابلشه. چرا عرض ذاتی است؟ از تحلیلی است. چرا عرض ذاتی است؟ جوابش میدین چه جوری؟ جواب سادهش بعد اینو بگم جواب، چون عرض غریب نیست. ببینید حالا عرض غریب چه جوری، حالا نگاه کن عبارتو، میگه از لا شیء اعم من حتی یعرض له اول نازل من، چون چیزی اعم از وجود نداریم تا این محمول ما، این مسائل ما، لواحق ما اولا و به ذات بر اون واسطه ای که اعمه بفرمایید عارض شود و به واسطه او بر وجود عارض شود. اگر یه چیزی اعم از وجود داشتیم که او بشه واسطه در عروض، اون وقت این محمول، اون واسطه در عروض هم میشه اعم دیگه، این محمول میشه جزء عراض غریب، یه جزء عرض ذاتی نمیشه، چون قسیم عرض ذاتی چیه؟ عرض غریبه دیگه. دیروز توضیح دادیم اگر محمولی بر موضوعی بار شود بدون واسطه که عرض ذاتی است، با واسطه باشد، با واسطه مساوی بازم عرض ذاتی است، با واسطه اخص هم مولا صدرا میگه عرض ذاتی، ولی با واسطه اعم رو هیچ کی نمیگه عرض ذاتی، هیچ کس. محمول با واسطه اعم عارضه بر موضوع بشه همه میگن عرض غریب. مثلا مثال بزنید، محمول با واسطه اعم اگر عارضه بر موضوع شود قطعا محمول عرضش غریبه. اخباری اعم از وجود نداریم که تا نوبت برسه به باز، اصلا نداریم که بخوام مثال بزنیم. حالا بخوام مثال بزنیم، مثال نه دیگه، واسطه مساوی هست، واسطه هم دست کردیم دیروز دیگه. واسطه اگه واسطه حمل محمول بر موضوع اعم بود قطعا عرض داد. مثال بزنیم، مثلا میای میگی انسان، دیروز مثال زدم ما، آفرین، ماشی است، واسطه در عروضش چیه؟ حیوان. اعم قطعا ماشی بودن عرض چیه؟ غریب برای انسان. ماشی بودن برای انسان عرض ذاتی نیست. حالا اینجا اصلا خیلی بحث راحت تر، اصلا وجود اعم از وجود نداریم که از مثال نمیتونیم بزنیم، مثال نداره اعم نیست. بخواب پس گرفتید شد دیگه، این عبارت بعدی در واقع تعلیل اون قبلی است به این بیان که اون عرض ذاتیه. چرا؟ چون عرض غریب نیست. عرض غریب چرا عرض غریب نیست؟ چون نیاز به واسطه اعم ندارد که به واسطه اعم بخواد بر موجود هم بشه.
واسطه اخص هست برای وجود؟
بله دیگه، مثلا اونجا که میگه الوجود برای وجود، ببین اینجوری میگن اونو، نه واسطه نمیگیم، واسطه اخص اینجوری میگیم. ببینید بله هستش، مثلا مثال بزنم، میگیم که الوجود و جوهران، الوجود و جوهران واسطه شخص. چطور؟ چیه واسطه؟
ماهیت.
نه الوجود، نه 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 اون، نه 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 واسطه اخصه.
ماهیت؟
آفر. یا ممکن، امکان، ممکن الوجود. وجود به قید امکانی جوهر است، یعنی قید امکان، امکان واسطه در عروض است برای اینکه جوهر بودن بر وجود حمل شود و این واسطه چیه؟ اخص از وجود. وجود هم از واجب و ممکنه، این ممکن اخص از وجود. مساوی برای وجود بخوام بگیم میشه همون محمولاتی که مساوی وجود مطلقاً دیگه. خیلی مثلا بگیم که نه، ببین من بگم نه نداریم. چرا؟ بذار بگم، بذار مثال بزنیم دیگه. الوجود و لیس به منقسم غیر منقسم.
الوجود بدیهی؟
نه نه نه، الوجود و غیر منقسم واسطه چیه؟
خود وجود بساطت دیگه،
غیر منقسم وحدت. حیثیت وحدت، حیثیت عدم انقسام دیگه. حیثیت کسرت، حیثیت چیه؟ انقسام. وحدت مطلقه، وحدت مطلقه مساوی وجود. گرفتید؟ اونم داریم. خب اینه تمام دیگه نه؟ و ولا انه فی عروض هذا المعنا له یفتقر الى ان یسیر طبیعی و تعلیمی. همچنین در عروض این معنا برای وجود نیاز به این نیست که طبیعی باشد یا تعلیمی. چرا؟ چون اگر قید طبیعی یا تعلیمی بخورد دیگه جزء آفرین مسائل فلسفی نیست، میشه جزء عوارض ذاتی علم طبیعیات و تعلیمیات دیگه، ریاضیات دیگه، جزء عوارض ذاتی فلسفه. قبلا توضیح دادیم نفر. پس حالا چی رو نمیخواد؟ یعنی اینو توضیح بدیم، یعنی اینکه وجود مبدع دارد یا ندارد، وجود علت است یا وجود معلول است، حمل علیت بر وجود یا معلولیت بر وجود، بگید نیاز به تقید قید طبیعی و تعلیمی به وجود ندارد. منظورش اینه ها، بحث مبدعیت آدم مبدعیت. حالا این جواب تمام. پاراگراف بعدی و ها و ناصرون عرشی پاسخ خاص مولا صدراست. حمل مبدعیت و عدم مبدعیت، یعنی علت بودن یا معلول بودن برای وجود، این که میگه الوجود و علتون، یا میگه الوجود و معلولون، حمل علت و معلول یا معلول برای وجود نیاز به این ندارد که وجود مقید به قید طبیعی یا تعلیمی شود. وجود به ماه و وجود علتون، وجود به ماه و وجود معلول. گرفتیم؟ حالا این پاسخ مولا صدرا رو بگیم که یکم نیاز به دقت داره. حالا مولا صدرا میگه هاهونا سرون عرشی، سرون عرشی یعنی حرف خودم، الهامون عرشیه، الهامون ربانیه، اینا یعنی حرفای خاصه خودم. ایشون چی میگه؟ میگه آقا این وجودی که ما گفتیم وجود به ماه و وجود، موضوع فلسفه است، یعنی وجود مطلق دیگه، نه منظور وجود مطلق دیگه موضوع فلسفه است، بله یا نه؟ بله. میگه که اگر موضوع فلسفه وجود مطلق باشد، یک محمولی بر وجود مقید بار شود و یک محمولی بر وجود مقید بار شود برابر با آن است که بر وجود مطلق بار شده. چرا؟ نکته جمله تلاش اینجا، چون اطلاق همیشه ساری و جاریه در چیه؟ در مقید مطلق، اطلاقی مطلق، مطلق سریان دارد، جریان دارد در مقیدات. بله، سریانشی دارد، جریان دارد، چه مطلق مفهومی چه مطلق وجودی، فرق نمی کنه نظر به مفهوم هر دو. شما وقتی میگی که مثال ساده انسان چیه؟ مطلق. خب میگه انسان عالم، انسان جاهل، انسان چاق، انسان لاغر. تو انسان لاغر انسانیت سریان و جریان دارد یا نه؟ بله. مطلق در مقید چی دارد؟ ظهور دارد دیگه. چون اگر سریان و جریان نداشته باشه، شما به زیب، به زیبی که چاقه نمیتونی بگی انسان، یعنی به انسان چاق نباید بتونی حمل کنی انسانیت رو. شما وقتی انسان رو حمل کنی داری انسان مطلق رو حمل میکنی دیگه. بله، انسان مطلق رو داری حمل میکنی. نظام مطلق ظهور دارد، سریان دارد، جریان دارد در مقید. گرفتی؟ بله، آفرین. یکی یا سریانمون مفهومی است یا چیه؟ وجودی است. تفاوتی که در نهایه مفهوم مصداق است. رو باید فرق بذاریم. روشن؟ پس اگر نتیجهش این جمله. پس اگر ما آمدیم یه جو گفتیم وجود چیه؟ معلول است. یعنی برای از اون دسته وجودی که مبادی دارن. زوم مبدأ، چون مستشکل از اینجا شروع کرد بحثو دیگه. بحث رو علل. گفت وجود مبادی دارد، یعنی وجودی که معلوله. اگر آمدیم معلول رو بر وجود، کدوم وجود معلوله؟ وجود مطلق یا مقید؟ بله؟ مقید آفرین. در واقع وجود مقید معلول است. میگه چون این معلول بودن حمله بر وجود مقید شده و وجود مطلق ساری و جاریه در وجود مقیده، حمله معلول بودن برای وجود مقید برابر با حمله معلول بودن به وجود مطلق است. گرفتین شد؟ روشنه دیگه کل بحثش. پس این که معلول رو شما بر وجود مقید هم میکنید، این برابر با اینه که بر وجود مطلق. البته خودش میگه، میگه مطلق که در وجود مقید حضور داره، نه به قید اطلاقش. اینو تصریح میکنه بنده خدا. مطلق به قید اطلاق باشه که میشه پارادوکسی که تناقض‌گویی میشه دیگه. مطلق به قید اطلاق حضور نداره. به قید اطلاق باشه که تغییر میره کنار دیگه. پس با نظر به این که مطلق ساری و جاریه در مقیده، هر محمولی که بر مقید بار میشه از آن جهت که وجود است، همان بر مطلق بار خواهد شد. حالا من یکم تکمیل کنم حرف مرسد رو، شاید تشریح کنم، تکمیل نیست. مرسد رو اینم بیاره اضافه کنه. چرا؟ چون این وجود مقید، این معلولی که بر وجود مقید بار شده، سوال این از آن جهت که هست بر وجود مقید بار شده یا از آن جهت که نیست؟ از جهت هستی دیگه. خب این هستی تو وجود مطلق هم هست، یه هستی اونجا هم هست. بیان اخرایه بالاتر با مولا سجاد
درست میشه. این وضعیه وجود
مطلق هم هست، مخصوصا بنابر مبنای علامه، نه بنابر علامه، نه بنابر مبنای مولا صدرا که محمول را در عرض ذاتی بگید اخص از موضوع هم قائله. یا براتون هست توضیح دادم، مولا صدرا میگه که محمولی که اخص از موضوع هست اون هم میتونه عرض ذاتی باشد، منتها با این قید که از حق ذات موضوع انتظار بشه.
این مثلا نتیجهش ایسته برشی گفته،
نتیجهش چیه؟ چی دیگه؟ میگه درست، ما معلول بودن را در واقع، اون وجودهایی که مبدا داره معلول بودن را میام حمل کنیم بر وجود مقید، ولی بر وجود مطلق هم نمیشه. مطلق با قید اطلاق هم نمیشه دیگه، چون اگر بر معلول بودن، زو مبدا بودن بر وجود مطلق با قید اطلاق هم بشه، همه وجودات خدا هم باید نه معلول باید باشه، باید معلول باشه دیگه، در حالی که این گونه نیست. درسته؟ میگه همین که ما میاییم میگیم آقا این معلول بودن بر وجود مقید بار شد از آن جهت که هست، هستیه، و چون وجود مقید با وجود مطلق در واقع اتحاد دارد، یک نوع اتحاد بینشون، مطلق ساری و جاریه در مقید، پس حمل معلول بودن بر وجود مقید برابر با اینه که بر وجود مطلق هم شده باشد. لذا معلول بودن را ما همان گونه که عرض ذاتی وجود مقید میدانیم، عرض ذاتی وجود مطلق هم میدانیم. پس معلول بودن یا مبدا داشتن جزء مسائل فلسفه است، پس جزء لواحق فلسفه است. درسته؟ اینجوری میخواد وارد بشه دیگه. اون میخواد بگه که اینا جزء مبادی نه مسائل. مولا صدر میخواد بگه نه این جزء مسائله. چرا؟ چون عرض ذاتی است. چرا عرض ذاتی است؟ ها آقا عرض ذاتی وجود مقیده، میگه وجود مقید با مطلق در مقید چی دارد؟ حضور دارد، اتحاد دارد.
از جهت منطقی درست یعنی لازم باطل داره دیگه، تو میگی وجود مطلق معلول است.
نه دیگه، نه دیگه، اون کلاشو خودش میگه، میگه وجود مطلق به قید اطلاق که نمیخوام بگم معلول است، وجود مطلق تجلی کرده در وجود مقید. وقتی تجلی کرده این وجود مطلق در اونجا در مرتبه مقید حضور دارد. پس وقتی شما یک صفتی را بر او هم میکنید گویی بر او وجود مطلق هم کرده اید، منتها نه با قید اطلاقش. تفاوت ظریف هم اینجای دیگه، همون قید اطلاق رو به این خودش تصریح میکنه، میگه که ببینید عبارت را، میگه که عقول و صادقون لست و عقول صادقون علیه به وصف الاطلاق بل ما قطع نظر از ذالک، با قطع نظر از وصف اطلاق دارم.
شبیه اون حرفی که میگن ما به هر وجودی که برسیم چه وجودی که از جهت اجتماعی پست باشه، چیزهای بدی تو اجتماع باشه، ولی خب کاری به جمعه پستش نداریم، میتونیم از همه وجودم برسیم به وجود واجب تعالی.
یعنی از
شبیه بود مثلا
تو عرفان یا فلسفه یعنی چی برسیم؟ منظور استدلال کنیم؟
بله
میتونیم بگیم، بله آفرین، بگیم تجلی اویه، بله آفرین. یعنی ممکنه کسی بگه که آقا شما که میگید تجلیه، میگیم وجود پست تجلی وجود، میگم آقا این پست از حیث پستش که تجلی نیست، از حیث هستیش تجلی اوست.
یعنی فلسفیه
دیگه. البته توی تکمیل هم دارم حرفا، تکمیلش اینه که اونی که میگید پست او با نظر به ما پسته، در دل هستی اون پست نیست، چون یه نقصی از من چی میکنه؟ یه نقصی رو برای من میاره، کمال از من سلب میکنه، لذا برای من پست است و الا فی نفسه تو او به من میگه پست. ها و ناصرون عرشیون، سر عرشی چیه؟ و هو عطف به تفسیره، اینه که ان طبیعت الوجود المطلق لها وحدت عمومیت لیست که وحدت الاشخاص الجزئیه. این مقدمه است که نگفتم. ببینید مطلق و اون چی که عامه، مفهوم عام یا وجود عام فرق نمی‌کنه، چه از نظر به مفهوم بکنی چه نظر به مصداق، وحدت مطلق، چه مطلق مفهومی چه مطلق وجودی مصداقی، وحدتش وحدت اصطلاحاً اطلاقی احدی است، وحدت عددی نیست، برخلاف اجزای شخصی و جزئی که اینا وحدتشون چی هست؟ عددی است. فرقش چیه؟ به حصر عقلی یا در برابر این شی در عرضش، برابر یعنی عرض، یه چیز دومی میشه فرض کرد یا نمیشه فرض کرد؟ به بیان دیگر، این یک بیان، حالا بیان دیگه دوم شم، اگه نتونی در واقع چیزی فرض کنی مثل اون وجود نامتناهی حق صرف الوجود، این وحدت وحدت عددی نخواهد بود، چون دیگه ثانی براش فرض نمیشه. اگه تونستی فرض کنی این وحدت میشه وحدت عددی. یک. دو، گاهی رابطه دو چیز رابطه طولی است، یعنی یک نحوه هستی بخشی بینشون هست، علی و رابطه علی و معلولی. وقتی رابطه رابطه علی و معلولی باشد، اون علت نسبی احاطه وجودی داره یا نه؟ علت هستی بخشا داره یا نه؟ لذا وحدتش میشه وحدت اطلاقی، چون سعه داره، سعه وجودی داره. این وحدت رو میگن وحدت اطلاقی. بله ممکنه بشماری ها، ولی رابطه عرضی نیست. اون استاد رو میگه که وحدت عمومی که مال مطلق هست وحدت عددی نیست، که مثلا این مطلق در عرضش مقید قرار بگیرد. این یک، این دو، مقید در عرض مطلق نیست. اینو بگی یک اینو، چون وقتی رابطه عرضی باشه میشه وحدت عددی، در عرض که باشه اینو میگه این دیگه اونو نمیتونی به این نسبت بدی، اینم نمیتونی به اون نسبت بدی، قابل حمله برای یکدیگر نخواهم بود. مثلا این میز با اون صندلی فرضاً، خب اینا در عرض همن، نمیتونی بگی صندلی میز است، نمیتونی میز صندلی است، درست میکنی؟ یعنی نحوه اتحادی بین اینها نیست، چون شرط هم چیه؟ هویت دیگه. هیچ نحوه اتحادی نباشد که نمیشه هم برقرار بشه، بعد میشه سلب هم، درسته؟ در اطلاق این وحدت اطلاقی وحدت عددی نیست، اشتباه نکنید. وحدت عددی نباشه چه اتفاقی میفته؟ رابطه میشه طولی، یعنی مطلق حضور دارد در مرتبه مقید، نه به وصف اطلاقش خودش تصریح میکنه. طبیعت وجود مطلق، برای این طبیعت وجود مطلق یه وحدت عمومی هست که مانند وحدت اشخاص جزئی نیست، یعنی وحدتش وحدت عددی نیست. بله آره دیگه باز نکرده. و کل طبیعت لها وحدتون که وحدت الوجود، هر طبیعت اینطوریه. هر طبیعت یعنی چی؟ طبیعت هر طبیعت ماهیت کلی، هر چی که کلی باشد، بله همه اینجوریه. یعنی طبیعت کلی از حیث عمومی که دارد، نسبت طبیعت کلی به افرادش، این وحدتش وحدت اطلاقی است، وحدت عددی نیست. مثلا انسان نسبت به حسن و حسین و کاظم و قاسم وحدتش چیه؟ وحدت اطلاقی است، عددی نیست. در اصل
کاملا که
به این بیان که یعنی چی در کار هم
قرار شما برای
نه گفتیم که وحدت اطلاقی یا اطلاقمون در ناحیه مفهومه یا عموممون فرق نمی‌کنه، عموم یا اطلاق، یا مفهومی است یا وجودی است. هم در مفهومی این قاعده صدق میکنه، هم در وجودی. من تو اون تفاوت اساسی که بینشون هست دیگه، اون تو فضای ذهن، اون تو فضای
فکر.
بله
بله،
آفرین. احکامشون فرق میکنه، یکی حوزه مفهومه، دیگری حوزه مصداق. ولی این سریان مطلق در مقید هم در حوزه مفهومه، هم در حوزه مصداق. فهمت میکنی؟ اون میشه یکی میشه سریان مفهومی، یکی میشه سریان وجودی، دیگه نشه اون دیدی داره. بله، هر طبیعتی وحدتش مانند وحدت وجود مطلق است. فیجوز ان یکون المتقدم علیه من المتقدم علیه من اللواحق المتأخره عن. دقت کنید اینجا متقدم الان تو وجود یاد کنیم دیگه، بس وجود متقدم از وجود مطلق چیه و متأخر چیه؟ وجود مطلق دو چهره داشت تو این بحث ما، یا ذو مبدأ هست یا نیست. کدوم متقدمه، کدوم متأخر؟ آفرین. اونی که ذو مبدأ ندارد متقدمه، اونی که علت هست متقدمه، اونی که معلول است متأخر. خب حالا اون اطلاق هم در وجود علت هست، وجود هم در وجود معلول. لذا وجود مطلق هم متقدم هم متأخر. وجود مطلق به اعتبار حضوری که در ذو مبدأ دارد بگید متأخر. وجود مطلق به اعتبار حضوری که در عدم مبدأ دارد، یعنی اونجایی که علت عدم ذو مبدأ دارد چیه؟ متقدم هست. آقا دور لازم میاد؟ خیر برادر من، لازم نمیاد. چرا؟ نه، چون حیثیت چرا فرق کنه؟ آفرین. چرا؟ چون تفاوت مراتب، چون دو مرتبه است. وجود مطلق در یک مرتبه میشه علت، در مرتبه دیگر میشه معلول. در همون مرتبه که نمیگیم هم علت هم معلول، مرتبهش واحد نیست. از دور اندازه میگیم. پس میشه و یجوز ان یکون المتقدم علی من المتقدم علی ویرگول من اللواحق المتأخره. پس وجود مطلقی که متقدم است میشه از لواحقی که متأخر است از اون وجود. متقدم میشه المنطقه، دقت کنید، وجود متقدم از حیث تقدمش متأخر نیست. وجود متقدم از حیث وجود مطلقی که در دل خود دارد متقدم است. یعنی از این بر بگید، وجود مطلق از آن جهت که حضور در وجود متقدم دارد مقدم است بر اون وجود مطلقی که حضور در وجود متأخر دارد. دقت کردین؟ ادامه شما بلی وجود المطلق همینه، بله وجود المطلق و به ذاته متقدمون و متأخرون و سابقون و لاحق. بلکه وجود مطلق به ذاته هم متقدم است هم متأخر، هم سابق است هم وجود مطلق، منتها به دو اعتبار، به دو مرتبه.
به ذاته،
هر دو به ذاته. به ذاته یعنی چی؟ ای گفتی دیگه وجود
مطلق حیثیتش دیگه به ذاته این صفت
دیگه، حیثیت اطلاق شما در نظر نمیگیرید،
یعنی واسطه‌ای در عروض نداره، یعنی عرض ذاتی میخواد بگه جزء مسائل دیگه، به ذاتی این جزء عرض ذاتی است.
اون دو تا اعتباری گفتیم، به دو اعتبار
وجود مطلق به اعتبار اینکه ذو مبدأ است متأخره، و به اعتبار همان وجود مطلق به اعتبار اینکه ذو مبدأ نیست متقدم. یعنی به اعتبار معلوم متأخر، به اعتبار علت، یا به تعبیر دیگر وجود مطلق به اعتبار اینکه در مرتبه معلول حضور دارد متأخره، وجود مطلق به اعتبار اینکه در مرتبه علت حضور دارد متقدمه. پس این به ذاته میخواد بزنه این عرض ذاتی آقا جان، واسطه در عروض نمیخواد، همین دیگر عرض ذاتی است. پس متقدم یا متأخر بودن، سابق یا لاحق بودن، مبدأ داشتن یا ذو مبدأ بودن یا نبودن، اینا جزء اعراض ذاتی است. پس جزء مسائل است، پس جزء مطالب است، پس جزء لواحق است، همه یک در یعنی اون تفاوت اطلاق و تعقیب پیدا شد. تو سه دقیقه استراحت کنید. من چیکار کنم؟
الان از بلاد تعبیر مخاطب اشکال رو
در پاراگراف بعدی ملا صدر را یه گریزی میزنن به سخن ابن سینا در همین راستا. ظاهرا این اشکال برای ابن سینا مطرح بوده یا مطرح کردن یا مطرح بوده و ایشون به گونه دیگه جواب داده و ملا صدر پاسخ ابن سینا رو که نقل میکنن میگن بر اساس اون پاسخی که ما گفتیم دیگه نیازی نیست که متوسل بشیم به پاسخ ابن سینا، یعنی ما بی نیاز میشیم از این پاسخ و در واقع پاسخ ادق مال ماست نه مال ابن سینا. ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا میگه این مبدعیتی که ما داریم مطرح میکنیم، زو مبدع بودن یعنی علت داشتن، این جزء مسائل فلسفه هست. یعنی طرف اشکال کرد که جزء مبادی دیگه، لذا باید توی علم دیگه بحث بشه. ابن سینا میگه نه، جزء مبادی نیست، جزء مسائل هست، ولی جزء مسائل بعض الموجوده نه موجود مطلق. یعنی کدوم موجوده؟ موجود ممکن الوجود، وجودهای ممکن. فقط این چجوری حل میکنه؟ یعنی یه جورایی راحت میکنه خوش صورت مثلا یه جوری پاک میکنه که آخه اصلا کی گفته که زو مبدع بودن یا علت داشتن یا نیازمندی به علت جزء مسائل موجود مطلق باشد؟ خیر، جزء مسائل بعض الموجوده یعنی موجودات ممکن. ضرورتی نداره ما اینو بریم به موجود مطلق بزنیم. که البته اینجا با این اشکال دوباره برمیگرده که اگه بعض الموجود باشد این جزء عوارض ذاتی موجود مطلق نشد، در اون اشکال برمیگرده دیگه. لذا مولا صدر این رو نمیپسندن، میگه این بیانی که ما داشتیم بهتر است. چرا؟ چون طبق بیان ما این مبدا داشتن میشه جزء عوارض ذاتی موجود مطلق، یعنی جزء عوارض ذاتی موضوع علم فلسفه و مشکل حل خواهد شد. بازم عارف آفرقش ثمره علمی داره دیگه، یعنی اینجوری نیست که مثلا خیلی بدون ثمرهش میگه بالاخره موجود مطلق شد در آخر، ولی ایشون تصریح میکنه که موجود مطلق نیست، تصریح میکنه نیست. نگاه کنید عبارت رو، و به حاضر تنویر یزاه و ظلمت و اشکال و ینکشف و جلیت الحال ولا یحتاج و الان معتذر عنه الشیخ و اخیرن فی الشفا. دیگه با این تنویری که ما کردیم، روشنسازی شفاسازی که ما انجام دادیم، دیگه اون ظلمت اشکال و تاریکی اشکال برطرف میشود، اضاحه میشه، از بین میرود و اون حال جلی کشف میشود، پرده برداشته میشود از اون حال آشکار. دیگه حالا تحت لفظی خیلی نار ترجمه نمی کنیم، خیلی معنی نمی کنیم. و نیازی نیست با آنچه که شیخ عذر رو آورده در کتاب شفا، چی گفته؟ خب این از اون مواردی است که به قولی در واقع از مسائل بعض الموجوده، یعنی از محمولات بعض الموجوده نه موجود مطلق. و چی او این عبارت شیخو بیاریم؟ و ان المبدا ليس مبدا للموجود كله، این مبدا و زو مبدا بودنی که ما میگیم نیازمند به علت، این مبدا برای موجود به معنای کلی و عام و مطلقش نیست، یا بفرمایید مال همه موجود نیست. همه موجود یعنی هم موجود واجب هم موجود ممکن. و الا لکان مبدا لنفسه، خب اگر اینجوری باشه یعنی زو مبدا بودن مبدا بودن مبدا موجود مطلق باشه، اونجا موجود مطلق فراتر که وجود نداریم، فراتر از موجود مطلق موجود دیگری نیست که بخواد مبدا او باشد، بله یعنی علت او باشد، اون وقت باید بگیم موجود مطلق خودش علت خودش است. اشکال پیش میاد، درک میکنی؟ یعنی گویی ابن سینا میگه ما اگر زو مبدا بودن رو به موجود مطلق بزنیم لازم میآید که موجود مطلق خود علت خود باشد و این بطلانش بدی است. بل الموجودو کلهو لا مبدع لهو، بلکه موجود از این حیث که کلیست یعنی موجود مطلق که هم شامل واجب میشه هم شامل ممکن میشود، این مبدع برای این موجود مطلق نیست. پس مبدع برای چیه؟ انما المبدع للموجود المعلول، مبدع فقط برای موجود معلوله، یعنی برای موجود مقید هست، موجودی که ممکنه مقید به غیر امکانیست. فالمبدع هو مبدع لبعض الموجود، پس مبدعی که ما داریم میگیم نیازمندی به علت و مبدع داشتن مثلا حفول واجب الوجود یا علل اربعه، این مبدع بعض الموجوده که همون وجود امکانی باشن. نشون یه جور صورت مثلا رو یه مدلی پاک کردن دیگه در واقع. انتها، سخنشون تمام شد. بل لقائل ان یقول، بلکه سزاوار است به کسی این چنین بگوید، گوینده این گونه بگوید، اذا کان مبدعا لبعض الموجود یصدق علیه انه مبدع للموجود به ما هو موجود و المبدا و ایزن به امکانه. این هر پاسخ خودشونه، میگه چرا این خیلی نیاز به پاسخ شیخ نداریم؟ به خاطر اینکه آقای شیخ همین که شما بگید مبدعیت یا زو مبدع بودن مال بعض الموجوده، خب این و اطلاق موجود مطلق در بعض الموجود حضور و سریان دارد. پس گویی به موجود مطلق نسبت داده ای، پس لازم نبود شما از موجود مطلق سلب بکنید. این هم قاضی خودشون یه قائلی میتونه اینجوری بگه که اگر این مبدا بودن برای بعض موجود باشد صدق میکند بر این یستق علیه انه مبدا للموجود، به ما صدق میکنه که بر این موجود صدق میکند که این، یعنی بر اون چی؟ بر اون مبدا بودن صدق میکند که اون مبدا موجود به ما هو موجود باشد. چرا؟ چون گفتیم که مطلق در مقید حضور دارد. ول مبدا ایضا من کان موجودا مقیدا فیستق علیه انه الموجود به ما هو موجود، مبدا هم همچنین بر این موجود مقید صدق میکند که موجود به ما هو موجود باشد، یعنی بر این موجود مقید موجود مطلق صدق میکند. گرفتی شو؟ چرا صدق میکند؟ لان المطلقه صادقون، این هم عبارت مقرایون، لان المطلقه صادقون علی الفرد المقید، چون مطلق صادق است بر فرد مقید. درست شد دیگه؟ نه این عبارت مقرایونه، یعنی مثلا وجود انسان انسان است، بله، وجود معلول موجود است، وجود علت و بحث خودمون وجود علت موجود است، صدق میکنه اینجا کجا میکنید؟ بله بل مبدا و ایزن مبدا همچنین و انکان این مبدا ما انکان موجودن مقیدن اگرچه موجود مقید باشد صدق میکنه بر این مبدا که موجود به ما و موجود باشد، یعنی علت ما مبدا. این علت دیگه
مبدا که مقید
نیست، چرا مقید نیست؟ مبدا یعنی مبادی علل دیگه، چه معلول بگیرید چه علت بگیرید وجود مقیده دیگه، هم وجود علت وجود مقید است هم وجود معلول وجود مقید است. نه 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 اصلا مبدا اون نیست، مبدا هم وجود علت هم عدم. بله بله فهمید، اگر واجب تعالی باشه جمله بی معنی میشه دیگه، چون واجب تعالی وجود مقید نیست، پس مبدا میشه همون وجود علت، مبدا میشه همون علت دیگه. زو مبدا یعنی چی؟ یعنی صاحب علت. دو ساعت توضیح میدیم دیگه اینجا. بله پس مبدا که همون وجود علت است اگرچه موجود مقید است ولی بر این صادق صدق میکند موجود مطلق، همچنان که وجود مقید وجود مقیدی که وجود معلول است همین داستان در مورد صادقه. یعنی چه وجود علت بگیرید چه وجود معلول بگیرید وجود مقیده، بر وجود مقید وجود مطلق صدق میکند. چرا؟ چون همیشه شما وجود مطلق را میتوانید حمل کنید بر وجود مقید. صادق است که وجود مطلق بر وجود مقید چی بشود؟ حمل بشود. چی بگیریم پس؟ خودش تو عبارت داره میگه دیگه.
چرا میگید علت؟ خب مبدا علت ولی داره میگه و این کار موجود در مقید.
خب خب یعنی این مبدا ما که وجود علت است اگرچه موجود مقید است، علت مقید بله وجود علت موجود مقید دیگه. ببینید مطلق چیه؟ مطلق اعم از علت و معلوله. درسته؟ پس علت به تنهایی مقید، معلوله به تنهایی هم چیه؟ مقید. گرفتین؟ چرا حال ساده؟ چون صادق است که مطلق بر فرد مقید کند. صاد لنه لان المطلقه، چون مطلق صادق است بر فرد مقید. چرا صادق؟ چون مطلق رو بر فرد مقید حمل میکنید شما. لست اقول، نمیخوام بگم صادقون علیه به وصف الاطلاق ها. خودی که تناقض گویی میشه. مطلق بر مقید علیه او میخوره به وجود مقید. بر مقید به وصف اطلاق صادق نیست. چون اگر به وصف اطلاق صادق باشه دیگه با اون قیدش سازگار نخواهد بود. بل ما قطع نظر از ذلک، بلکه با قطع نظر از وصف اطلاق. ثم العجب عجب من المحقق لمقاصد الاشاره. خب مطلب بعدی، اونجا یک گریز زدن به حرف ابن سینا، در پاراگراف بعدی مولا صدر رو یک گریز میزنن به حرف خواجه نصیر طوسی. در اشارات و تنبیهات نمط چهارم، یه جلسه قبل اشارت داشتیم اشاره ای، قبل از اینکه وارد عبارت ابن سینا بشیم که آقا بعض افراد گفتن که موجود برابر با محسوس است، یتوهم و بعضون با این تعبیر شروع میکنه قد توهم فلان، یه سه سطری خواجه نصیر مقدمه رو ذکر میکنن در باب عنوان نمط چهارم، فل وجوده و الاله، عنوان اینه دیگه خوندی. بعد میاد توضیح میده که چرا، بفرمایید خواجه نصیر توضیح میده چرا تو عنوان ابن سینا گفت فل وجوده و الاله، یعنی هم میخوره به وجود دیگه، در الاله وجود. خب حالا یعنی چرا الاله رو زدم به وجود مطلق؟ بعد اینجوری شروع این عبارتش رو نقل کرده خواجه نصیر، میگه مراد از این وجود در عنوان نمط چهارم وجود مطلق، وجود مطلقی هم که میگیم وجود مطلق مفهومی ها، وجود عامی که مفهوم بدیهیه. خب که این وجود مطلق یا عامی که بدیهیه هم بر واجب هم میشود و هم بر ممکن تسویه خودشه. حالا متنشو ترجمه میکنم، هم بر منتها همش به لحن تشکیکه. یهمل و علل، یعنی البته ایشون میگه یهمل و علل وجود الذی لا علت له و علل وجود الذی علت له، یعنی هم بر واجب که علت ندارد هم میشه، هم بر ممکن که علت دارد هم میشه، منتها تمایز به چیه؟ تشکیکه. بعد اونجا یک نکته ای میگه رابطه وجود و ماهیت در ادامه، میگه این وجودی که هم بر واجب هم میشه هم بر ممکن، این وجود عارض بر ماهیته، یعنی در گزاره حل بسیطه انسان موجود است، این وجود عارض بر ماهیت چیه؟ انسان مثلا. وقت یعنی بعد تصریح میکنه جزء ماهیت یا عین ماهیت نیست، ان الوجود عارض الماهیه. بله، بعد میگه خب حالا که وجود عارض ماهیته پس معلول است، پس نیازمند علت است. دقت بکنی؟ سوال کدوم عروض آقای خواجه؟ عروض تحلیلی ذهنی یا خارجی؟ تحلیلی ذهنی، خودش اصالت نه، اون خارجی نمیگه، تحلیلی دیگه، چون خارجی اصالت وجودیه دیگه، منظورش عروض تحلیلی ذهنی است. هر وجودی قبلا بحث کردیم دیگه، عارض تحلیلی است بر ماهیت. حالا چون عرض تحلیلی است، هر عرض تحلیلی، هر عرضی نیازمند به علت، کل عرضی معلل، عم از این که عرض خارجی باشد یا عرض تحلیل. ایشون میگه چون عرض تحلیلی بر ماهیت، عرض دیگه، کل عرض عرضیه، کل عرض این چی؟ معلل، کل عرضیه به تعبیر دیگر، کل عرضیه این چی؟ معلل. پس این نیاز به علت دارد، پس وجود نیاز به علت دارد. خلاصه خواجه نظیر میخواد بفرماید مراد از وجود در عنوان بحث مفهوم عام وجود است که چون عارض تحلیلی بر ماهیت است نیاز به چی دارد؟ علت دارد. بله، اون علت چه؟ علت خارجی از این حرفا دیگه، بعد اینجوری اومده گفته که خود حالا اون علت در واقع به خود ماهیت برمیگرده، میگه اینو به ماهیت میزنه چون در ظرف ذهنه نه در خارج، اشتباه نشه اون دیگه، من اندازه خارجی نسیم. بعد اون صد اینجا ایراد میگیره که آقا برادر من، عزیز دل برادر، شما چرا اون وجود در عنوان بحث رو زدید به وجود عام بدیهی، یعنی وجود مفهوم، مفهوم وجود چرا گرفتی شما که به این مصیبت دچار بشه عرض تحلیلی رو بگید معلول از این حرفا، عرض خارجی روشن علت خارجی میتلد. این چرا این کارو کردی؟ مراد از اون وجود که ابن سینا داره در عنوان بس وجود چیه؟ حقیقت وجوده، یعنی مصداق وجود مرادش است، وجود مطلق، حقیقت وجود، نه وجود عامه بعدی، وجود مفهوم وجود در ذهن که هم بر واجب هم میشود هم بر ممکن، این حقیقت وجود مرادشه. حالا بحث سر اینه، عوارض میگیم، مسائل فلسفه هم که میگیم عرض ذاتی هست، منظور عرض ذاتی بر مصداق وجودن، نه بر مفهوم عام ذهنی وجود. دقت میکنید؟ پس این اصلا چون شما مفهوم عام وجود گرفتی، برای چی بریم الهی رو درستش کنیم؟ بعد مولا صدرا میگه اصلا لازم نبود این کارو بکنی. اونجا تو عنوان بس مراد ابن سینا از علل وجود، علل وجود مقیده، چون وجود مقید است که علت داره. مولا صدرا میگه واقعا هم نه، بچه هارم شما نگاه کردیم دیگه، یعنی خوندیم در از وجود، ببین اقسام علل رو بر یارید ابن سینا اونجا توضیح میده، علت فاعلی، علت غایی، علت سوری، علت مادی. از اون قرائن مرسلتان میگه معلوم میشه که مراد از اون وجود در عنوان نمبر 4 وجود چیه؟ مقید است. و طبق حرف ما که مطلق حضور در مقید دارد، او هم جزء عوارض ذاتیه فلسفه، جزء مسائل فلسفه است. یعنی این حرف ما رو باید میزدید. بعد ایشون میگه، مرسلتان میگه ظاهرا خواجه نسیم اون حرف ابن سینا در شفا را ندیده. کدوم حرف رو؟ همین که الان خوندیم این عبارت رو، اون رو در شفا گفته. چرا ندیده؟ چرا به اینجوری میگه مولا صدرام؟ میگه ببین آیه خواجه، اگه اونو میدیدیم میدانستی که مراد ابن سینا از وجود، وجود خارجی مطلق، وجود مطلق، حقیقت وجود در خارج، نه وجود عام بدیهی. از کجا میفهمه مولا صدرام مراد ابن سینا در اون عبارت شفا وجود خارجی است، وجود مطلق خارجی، حقیقت وجود، نه مفهومش؟ آفرین، از این که تلاش کرده بگه مبدا داشتن مال بعض الموجود است نه مال کل. اگر این رو مفهومی میگرفت که نمیخواست توجیه لازم نبود که فهم شد. پس این تحلیل، تحلیل دقیقه مثل تو داره و ایجادی که بر خواجه مطرح میکنه دیگه، حالا پیش میاد دیگه، شما به بزرگی خود. حالا متن نگاه کنیم. ثم العجب من المحقق لمقاصد الاشارات کیف ذکر. یک نکته بگم قبل از این عبارت، حکیم سبزوار اینجا یه تعلیقی داره، بد نیست گفته میشه. حکیم سبزوار میگه مراد ما از موضوع فلسفه که وجود مطلقه، حقیقت وجود مراد ماست. اگرم احیانا کسی مفهوم وجود رو آورد وسط، این مفهوم وجود میشه از آن باب که در واقع حاکی از حقیقت وجود، آفرین، حاکی از حقیقت وجوده، یعنی مفهوم وجود به ما و مفهوم مثلا شأن فیلسوف نیز ازش بحث بکنه. و احیانا ما از مفهوم بعضن بحث میکنیم در فلسفه، از مفاهیم مثلا بحث اعتباریات رو میاریم مثلا، برای اینکه احکام وجود و حقیقت وجود رو بهتر بشناسیم. دقت کردین؟ پس حالا یه تعبیری همشون دارن، تعبیر دقیقی که اگرم آمد کسی به مفهوم وجود نسبت داد، این اسنادش ثانیان و بالعرض است، اسناد مجازی است، اسناد حقیقی نیست. اون تعبیری حکیم زبرانم شما ارزش علمی دارد، گفتم که بهتون بگم اینم داشته باشیم، حرف خوبی است. احسن، تو با اون میشه حرف خواجه رو توجیه کرد که بگیم اسناد ایشون که به مفهوم زدن مجازنه. باید کردیم توجیهش میشه استفاده کرد برای توجیه حرف خواجه. ثم العجب من المحقق لمقاصد الاشارات کیف ذکر فی شرح قول الشیخ انما ترا فی الوجود و الاله، که چگونه آمده توضیح داده است سخن شیخ را، بذارید عبارتش برای جلسه بعد خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.